آره، بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتم دی ماه 1400 خورشیدی، 28 دسامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا شاهین بشیری با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران طی سال 2021، مجموعه اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب قضایی زندانیان را 2541 مورد اعلام کرد. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده است. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی 64 فعال کارگری بازداشت شدند که برای 9 تن از آنها احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است. همچنین بازداشت کارگران نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته. در گزارش سالانه سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشت اقلیت‌های قومی نسبت به یک سال پیش دارای رشد 55% است و 445 تن از اقلیت قومی بازداشت شدند. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت اعدام‌ها در ایران آمده است که در طول سال جاری میلادی حکم اعدام 299 نفر اجرا شده که 26% نسبت به سال گذشته میلادی رشد داشته است. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام عصر دوشنبه در وین گفت آمادگی جدیتر طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی و تضمین آنها رمز پیشرفت در دستیابی به یک توافق مؤثر است.
قرار شد که گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز تأکید بر بررسی دو موضوع مهم راستی آزمایی و تضمین ها آغاز بشه و در ادامه نیز مسائل و موضوعات مرتبط به تحریم های مالی و بانکی مورد بررسی قرار بگیره.
علی باقری درباره تضمین مد نظر ایران گفت تهران انتظار دارد مجدداً آمریکا توافق را نقض نکند و تحریم جدیدی علیه ایران برخلاف توافق وضع نشود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که همه طرف‌های درگیر در مذاکرات احیای برجام با ایران بر پایبندی تهران بر مفاد توافق هسته‌ای تاکید می‌کنند. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لاردگان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل، قروه و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند شعارهایی سر دادند. در سنندج هم تجمع کنندگان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. آنها تصویب مبلغ 12500 میلیارد تومان در مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی را ناکافی دانستند. و تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، در توییتی نوشته است که اتهام تازه‌ای از جمله جاسوسی برای عربستان سعودی نیز به مجموع اتهامات این فعال مدنی اضافه شده است. بر اساس این توییت، علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار یک کنشگر اهل عربستان به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. تغییر رحمانی نوشته است نرگس محمدی امروز سه‌شنبه در تماسی تلفنی به خانواده‌اش گفته است که از روز سوم آذر تا کنون زیر بازجویی است و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. نرگس محمدی 25 آبان امسال بازداشت شد و از آن زمان در سلول انفرادی است.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در چهارمین سالگرد اعتراضات دی ماه 96 نگاهی داریم دوباره به این خیزش مردمی در ایران. در این مجله می‌پردازیم به مذاکرات برجام که همچنان در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی که در زندان وین به سر می‌برد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیزش دی ماه 96 با گستردگی قابل توجه، حدود 100 شهر در ایران و شعارهای روشن ضد حکومتی، ضد روحانیت و هواداری از نظام پادشاهی بسیاری از ناظران مسائل ایران را شگفت زده کرد. در این اعتراضات گسترده که 4 سال از وقوع آن می‌گذرد، شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد. بیش از 3700 نفر بازداشت شدند و کشته شدن دست کم 22 تا 25 نفر نیز تایید شد. بیشتر بشنوید در گزارش مهیار طهماسبی.
4 سال پیش در هفتم دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابان‌ها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران به ماشین آبپاش و گاز اشک‌آور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه‌ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده‌تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابانها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود تأیید کرد که در دی ماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی میکنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربهش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می گرفت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می کرد. هشتم دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر می‌داد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نقش رو اونا کشیدن. چند ماه هم از دارن نقشه می‌کشن. اینی که بیایم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیایم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی میخواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می گذرد اما هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جان باختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد.
محیای طهماسبی نگاهی داشت به خیزش دیماه 96 در ایران که در 100 شهر کشور گسترش یافته بود، اما در گفتگو با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی ساکن لندن از او پرسیدم آیا میتوان این جنبش را متعلق به طبقه یا گروهی خاص دانست؟
تردیدی نیستش که عامل اولیه‌ی اعتراضات یا فراگیر شدن اعتراضات مشکلات اقتصادی بود. حتی در مورد نقطه آغاز اعتراضات که در مشهد بود و به هر حال مسئولان دولت وقت و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی طیف تندرو جمهوری اسلامی رو به راه اندازی این اعتراضات متهم کردند و بعد هم گفتند که خب کنترل اعتراضات از دست اونها خارج شد. حتی اگر اون رو هم در نظر بگیریم که خیلی دقیق نیست این حرف در این معنا، ولی حتی اگر اصولگرایان هم تونستن این کار رو بکنن، روی مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم انگشت گذاشتن و دیدیم که این موضوع موضوعی بود که به خیلی سریع گسترش پیدا کرد، برای اینکه درد مشترک بسیاری بود و فقط هم طبقات پردست نبودن، طبقه متوسطی که روز به روز به سمت پایین حرکت کرده و خط فقری که روز به روز به سمت بالا حرکت کرده، باعث شده که اکثریت شهروندان ایران امروز عملا جزو پرودستان محسوب بشن و مشکلات معیشتی مشکلی بسیار حاد و فراگیر باشه. اما اعتراضات دی 96 یک نقطه عطف هست. اگر از حوادث، یعنی از انقلاب 57 این بر بخوایم نگاه بکنیم، وگرنه ما پیش از این هم در دوران جمهوری اسلامی اعتراضات فرودستان یا اعتراضات حاشیه شهری در تهران، در مشهد، در اهواز مکرر داشتیم. اما آن چیزی که در واقع اعتراضات 96 رو متمایز میکنه 2 نکته اصلی است. یکی سراسری بودن این اعتراضات هست همزمان، و دوم شعارها و تغییر در واقع گفتمان، که این دومی مخصوصا از اهمیت فوق العاده بیشتری برخوردار هست.
اشاره کردید به تغییر گفتمان اعتراضات در دی ماه 96 که خب متمایزش میکنه از بقیه اعتراضات پیش از اون. به نظر شما بر پایه چه گفتمانی این اعتراضات شکل گرفت و تونست مقدمه‌ای باشه برای اعتراضات بعدی؟
ببینید، شاید شعاری که ابتدا در پشت نرده‌های دانشگاه تهران سرداده شد، برای اولین بار در اونجا شنیده شد، اما فوق‌العاده سریع در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و در واقع تبدیل به شناسنامه اعتراضات 96 شد. همین شعار معروف بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. ببینید، این شعار فرموله کردن و خلاصه کردن یک اتفاق فوق‌العاده مهم بود که در 4 دهه جمهوری اسلامی سابقه نداشت. یعنی از زمان سقوط حکومت محمد رضا شاه پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی تا دی ماه 96 گفتمان غالب در جمهوری اسلامی این بود که مسائل و مشکلات در چارچوب درون حاکمیتی قابل حل و فصل هستند. این رو هم حاکمیت میفروخت، هم مردم و شهروندان ایرانی میخریدند این ایده رو. بنابراین سعی میکردند با حضور در انتخابات در پای صندوق‌های رأی و برگزیدن یکی از دو جناح در واقع حل به خواسته ها و مطالبات خودشون برسن و مسائل و مشکلات رو از این طریق حل بکنن. در دی ماه 96 بود که برای اولین بار این چارچوب به طور کلی در هم شکسته شد. یعنی هر دو جناح حاکمیت در یک سو قرار گرفتن، کلیت حاکمیت در یک سو قرار گرفت و مردم در سوی دیگر. و بعد از اون دیدیم که این فرایند در تمامی 4 سال گذشته نه تنها ادامه پیدا کرده، بلکه در ابعاد مختلفی تجلی پیدا کرده، نمود پیدا کرده. مثلا شما فرض کنید آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد یا بعد از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و از اون همین ها مهمتر آنچه که در انتخابات 1400 رخ داد. یعنی تحریمی که ما در انتخابات 1400 شاهدش بودیم، اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سال 96، اعتراضات 96 بود و همون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا دیدیم که در انتخابات 1400 چگونه عینیت پیدا کرد و خودش رو نشون داد. از این جهت دی ماه 96 من فکر میکنم در تاریخ معاصر ایران به عنوان یک نقطه عطف باقی خواهد ماند و هر تحولی که در آینده، حالا آینده دور یا نزدیک بیفته، ولی وقوعش قطعی و حتمی است. من فکر میکنم که پژوهشگران در آینده به دی ماه 96 به عنوان نقطه سرآغاز تحولاتی که به تغییرات بنیادین و جایگزین کردن نظامی امیدوارند دموکرات و سکولار به جای جمهوری اسلامی منجر بشه، به اون تاریخ به عنوان نقطه سرآغاز خواهند پرداخت و بررسی خواهند کرد.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، درباره 4مین سالگرد خیزش دی ماه 96.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ایران و گروه 4+1 و آمریکا به طور غیر مستقیم وارد دور 8 مذاکرات برای احیای برجام شدند. یک روی برجام که موضوع تحریم است، تنها زمینه مد نظر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی است. از آن سو طرف‌های ایران، خصوصا کشورهای غربی، نگران پیشرفت روزانه برنامه هسته‌ای تهران هستند. اما همگی همچنان برای احیای برجام تلاش می‌کنند، آن هم در زمانی که کشوری چون اسرائیل هر روز رساتر از گذشته می‌گوید در صورت نیاز برای رفع خطر برنامه‌ای هسته‌ای ایران به تنهایی وارد عمل خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
وین زمستانی و هتل کوبورگ در مرکز این شهر که حال مزین به چراغانی مخصوص عید کریسمس است، میزبان دیپلمات‌های ایرانی و گروه 4+1 شده است. مذاکراتی برای احیای برجام که بیش از 6 سال پیش در همین هتل به دست آمد. حتی تعطیلات کریسمس هم نتوانست فوریت این مذاکرات را پس بزند و دیپلمات‌های غربی به محض پایان تعطیلات به وین آمدند. در پایان دور پیشین مذاکرات در پایتخت اتریش، برخی از دیپلمات‌ها با نام و بدون نام درباره آنچه در وین گذشته بود با خبرنگاران صحبت کردند. یکی از آنها یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا بود که در بخشی از سخنانش وقتی در تشریح روند مذاکرات سخن می‌گفت، اشاره کرد که تمرکز اصلی این مذاکرات خصوصاً در بخش دوم آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران بود و مذاکره کنندگان ایرانی تمایلی به تشریح موضع خود در قبال تحریم‌ها نداشتند. اما حال که دور هشتم این گفتگوها آغاز شده، از همان ساعت اول صحبت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی متمرکز بر تحریم است. این علی باقری کنیز، دیپلمات ارشد ایران در وین و پس از آغاز مذاکرات در شامگاه دوشنبه که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرده است.
بر همین اساس از فردا صبح دو موضوع تضمین و راستی آزمایی در دستور کار دو طرف قرار خواهد داشت. همینطور موضوعات مربوط به تحریم‌های مالی و بانکی هم در یکی دو روز آینده در دستور کار به اصطلاح کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای وین قرار خواهد داشت.
آقای باقری بارها در چند دقیقه صحبت تاکید می‌کند که اساس رویکرد از سوی طرف مقابل پذیرفته شده است. اما در هفته‌های گذشته دیپلمات‌هایی از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا گفته بودند که آنچه ایران در زمینه تحریم ارائه کرده بود بسیار فراتر از چارچوب برجام است. نگاهی به صحبت‌های دوشنبه شب علی باقری نشانه‌هایی از این خواست‌های حداکثری را بروز می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورتی که توافق حاصل بشه، ابتدا باید طرفی که ناقض توافق بوده، یعنی ایالات متحده آمریکا، تحریم ها رو برداره، جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی بکنه برداشته شدن تحریم ها رو و سپس اقدامات هسته‌ای رو در چارچوب توافق برجام انجام بده.
روی کرده آقای باقری اما به نظر مغایر برجام سال 2015 است. موضوع همزمانی اقدامات طرفین در برجام اولیه با جزئیات تعریف شده بود. اینکه آمریکا قدم‌های لازم اجرایی و قانونی را برای رفع تحریم همزمان با اقدامات تهران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای برمی‌دارد و وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات هسته‌ای ایران را تایید کرد، برجام از سوی هر دو طرف به اجرا درمی‌آید. تمرکز دیگر هیئت مذاکره کننده ایران تضمین است. ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که آماده رفع تحریم‌هایی است که با برجام مغایرت دارد. در این حال درباره پافشاری ایران بر دریافت تضمین، واشنگتن می‌گوید بر مبنای قوانین جاری یک رئیس جمهور نمی‌تواند تضمین دهد که جانشین او چگونه با برجام رفتار خواهد کرد. و همه این تمرکز بر موضوع تحریم و تضمین و راستی آزمایی از سوی هیئت ایرانی در حالی است که طرف مقابل ایران هر روز نگران‌تر از پیش برنامه هسته ایران نظاره می‌کند، برنامه‌ای که محدود شدن آن یک روی سکه برجام است. حال که در ماه‌های گذشته این برنامه پیشرفت چشمگیری داشته، طرف‌های غربی ایران در برجام و آمریکا که غیر مستقیم و خارج از برجام در این روند حاضر است، می‌گویند تنها چند هفته باقی است که به دلیل پیشرفت‌های برنامه تهران برجام موضوعیت خود را از دست بدهد، چرا که پارامترهای محدود کننده در این توافق پاسخگوی وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود. حالا در وین فرصتی چند هفته‌ای تا اوایل ماه فوریه مهیا شده است. آنطور که انریک موراد دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفته، برای آغاز سال نو میلادی که جمعه شب است، مذاکرات دو سه روزی متوقف خواهد شد و بعد فوریت موضوع همگان را به وین باز می‌گرداند تا ببینند آیا می‌توان برجام را احیا کرد یا خیر.
هانا کاویانی نگاهی داشت به مذاکرات برجام که در حال حاضر در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به گزارش جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، پذیرفته است از ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در اوین حمایت سیاسی کند. خانم تقوی 67 ساله نزدیک به 15 ماه است در زندان به سر میبرد. شهرام میریان گزارش میدهد.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال یک نهاد پرپیشینه آلمانی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خبر داده بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان، پذیرفته به عنوان پدرخوانده سیاسی از ناهید تقوی حمایت کند. این نهاد حقوق بشری در ادامه از این زندانی به عنوان مدافع حقوق زنان یاد کرده که حدود 15 ماه پیش در تهران دستگیر و بازداشت و در دادگاه به جرم عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. به گفته جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، ناهید تقوی 67 ساله سالهاست به ویژه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران مبارزه می کند و چند ماه اول زندان را در سلول انفرادی گذرانده. این نهاد آلمانی در ادامه یادآور شده جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف سیاسیش در سطح دنیا از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سوء استفاده می کند و همزمان از اینکه بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورده قدردانی کرده. پیش از آقای جیرسرایی، آکسل فوکس، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، هم از ناهید تقوی، زن زندانی در اوین، اعلام حمایت سیاسی کرده که همچنان ادامه دارد. از طرفی دختر این زندانی نیز، مریم کلارن، از زمانی که مادرش در تهران دستگیر شده تا کنون تلاش خستگی ناپذیری را چه به صورت برپایی تظاهرات و چه به شکل شرکت در گفتگو با رسانه‌ها برای آزادی ناهید تقوی به عمل آورده. او در آخرین بیانیه‌ای که صادر کرده با اشاره به این موارد که مادرش ناهید تقوی 7 ماه اول زندان در اوین را در سلول انفرادی سپری کرده و نزدیک به 1000 ساعت هم بازجویی شده، دلیل بازداشت مادرش را در افکار انسانیش جستجو کرده. مریم کلارن بارها در دهها مصاحبه با رسانه‌های اروپایی از جمله رادیو فردا گفته مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و با وجود ابتلا به ویروس کرونا در زندان تاکنون به مرخصی اعزام نشده. به گفته خانم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز به جراحی فوری کمر دارد و به این خاطر وثیقه درخواستی 2 میلیارد تومانی هم به مسئولان زندان ارائه شده، ولی تاکنون با مرخصی درمانی مادرش موافقت نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما خبرگزاری حوزه گزارش داده زنی که با یک روحانی درگیر شده بود بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل شده است. این خبرگزاری نوشته که این زن پس از آن که یک روحانی به زن دیگری به خاطر حجابش تذکر می‌دهد، با توهین به گفته این خبرگزاری به حتی کی به این روحانی به وی حمله کرده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. ویدیوی مربوط به این اتفاق که گفته می شود در شهر قم رخ داده روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در جریان درگیری بین زن و روحانی فرد روحانی با عصا بر سر زن معترض و زد و زن معترض هم عمامه این روحانی را لگدمال کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.